خطر انداختن جان این شکنجهگاه خاورمیانه. در واقع دودخوری اجباری و سوختن زیر آفتاب شدید منطقه فشافوی است، اما نامش را هواخوری اجباری گذاشتند. در واقع شکنجهگاه و تخریبگاه است، اما نامش را ندامتگاه گذاشتند. هر روز ساعت 7 صبح زندانیان را بیدار میکنند و آنها را به حیات میفرستند. میگویند 1 ساعت هواخوری اجباری و سپس تخت آمار، اما در واقع دود سیگارخوری است و تنفس اجباری هوای آلوده در حیاتهایی که حتی 1 درخت و 1 متر فضای سبز هم ندارند. این تخت آمار هرگز پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی مناسب که برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا توصیه شده رعایت نمی‌شود. به جز ویروس کرونا دیگر ویروس ها نیز به دیگران سرایت می کنند. ظهرها هم زیر آفتاب داغ همین کار انجام می شود و باعث خون دماغ شدن بسیاری از انسان ها می شود. در حالی که در تمام زندان ها به جز این شکنجهگاه آمار در اتاق ها و روی تخت ها گرفته می شود. اما شوربختانه ماموران این زندان از عقده حقارت شدید رنج می برند و تمایل وحشتناکی به تحقیر انسان ها دارند. بنابراین از هر فرصتی برای شکنجه انسان ها سود می برند. بارها به مسئولان زندان و دادیاران گفتیم چرا هیچ یک از قوانین و حقوق زندانیان رعایت نمی‌شود و فقط اصرار به شکنجه و تحقیر افراد دارید. آنها میگویند هواخوری اجباری قانون است، در حالی که اینجا هواخوری ندارند، بلکه یک محوطه کوچک است که با آجرها و سیمکاردارها محصور شده و پر از دود سیگار و مواد مخدر است. هوای داغ و بسیار آلوده بدون هیچ گیاه و درختی در ناحیه کویری فشافویه. از آنها میپرسم چرا هیچ فضایی برای علاقه‌مندان به مطالعه نیست، هیچ فضایی برای ورزش نیست و در عوض اقسام مواد مخدر به وفور یافته میشود؟ چرا به خبرنگاران مستقل اجازه نمیدهید که یک شب سرزده به بندهای این زندان، مخصوصا در تیپهای 1, 4 و 5 بیایند و واقعیت تلخ را نشان دهند؟ اینکه در ندامتگاه بدون هیچ اضطرابی اقسام مواد مخدر را میفروشند و مصرف میکنند؟ چرا روزنامه هایی که باید رایگان به زندانیان تحویل دهند را تحویل نمی دهند و فقط گاه آنها را به دو برابر قیمت می فروشند و هیچ نظارتی بر این ماموران فاسد نیست؟ اما تا کنون پاسخی درخور به ما داده نشده است. معتادها پس از مصرف مواد مخدر تا صبح آلودگی صوتی ایجاد می کنند و شبها نمی توان خوابید. روز هم به بهانه دودخوری اجباری خواب را از انسان ها می گیرند. و در داد که تمام این شکنجهگاه فقط برای برواری خواهان یعنی زندانیان سیاسی است و غارتگران و جنایتکاران هرگز مجازاتش را تحمل نمی کنند. روی وردش و فرهنگ در جایی که ندامتگاه نامیده شده، ندامتگاه به مسابقه مرکز بازپرورش که موجب اصلاح افراد به ذکار جامعه شدن یا فقط دریافت بودجه به بهانه نادم ساختن مجرمی و در واقع سرکوب منتقدین با نگاهی به اوضاع ورزش و فرهنگ در جایی که عوامل رژیم آخوندی آن را ندامتگاه را میدهند، در میابیم که این بار نیست نامها با کارکردها مقیدتی شرط دارند. در ندامتگاه به جای کتاب، روزنامه، مجله و دیگر محصولات فرهنگی و علمی، انواع اقسام مواد مخدر و قرصهای روانگردان به وفور یافت میشود. حتی با اینکه دولت بودجه برای ارائه محصولات فرهنگی به زندانیان پرداخت میکنند، این بودجه نیز مثل بودجه درمان، خوراک و بهداشت وارد شده است. در این زندان برخلاف دیگر زندانها روزنامه به طور رایگان پخش نمیشود. حتی اگر شخصی بخواهد با پرداخت هزینه روزنامه در اختیار داشته باشد، فقط دو روزنامه جامعه جمع و ایران به او فروخته میشود. یعنی عوامل زندان زندان بزرگ حتی وزارت ارشاد سیستمی در واقع بودن کم را نیز به رسمیت نمیشناسند و این میزان سانسور را ناکافی میدانند. در تیپ 5 هیچ اضافه‌ای برای زندانیان فراهم نشده. این در حالی است که در هر بند محیطی بیش از 200 متر مربع برای حسینی در نظر گرفته شده، اما حتی یک اتاق و مساحت 9 متر برای علاقمندان به مطالعه ساخته نشده، همانطور که علاقمندان به ورزش فضای مناسب و کافی ندارند. اما در عوض رس ساعت 2 کالسکی متادون که معتادان آن را کالسکی شادی میآمد مایه به نام آیدون را به جای متادون به زندانی امکان میدهد که هرگز خاصیت ترک اعتیاد ندارد، بلکه بیل معتاد و مصرف مواد مخدر تشدید میکند. رنج ما گنج آنهاست، رنج بینوایان گنج ستمگران. سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی بنیاد تعاون حامی چگونه از محبوس شدن انسانها در قفسها به ثروت و درآمدی فرامیلیاردی دست مییابد؟ یک، کسب درآمد از طریق ایجاد اردوگاههای کار اجباری مثل کارگاههای سویدوزی بدون پرداخت دستمزد به استاندارد وزارت کار در تمام زندانها، که برای کارگر زندانی کمتر از 100,000 تومان در ماه حقوق داده میشود. دو، فروش کالای قاچاق در اجناس بیکیفیت و خوراکهای تاریخ مصرف گذشته به زندانیان و گران فروختن اکثر مواد خوراکی، آب و دیگر لوازم به زندانی و میلیاردها سود از این طریق. سه، دریافت رشد و زیرمیزی برای دادن امکانات در کیاسها به زندانیان ثروتمند، استعطای اتاقهای لوکس و مرخصیهای تحت عنوان اعزام درمانی، آزاد کردن تعدد زندانیان ثروتمند برای خروج از بند و قدم زدن در محبتی بیرونه تیپ و بند، اجبار به وقت به برخی لوازم مثل یخچال، فرش و تلویزیون و فروش مجدد آنها به زندانیان بعدی. پنج، فروش مواد مخدر، بوسهای روانگردان، موبایل و سیمکارد، باسول و لوازم ممنوع شده مثل لیوان شیشهای، آشغال فلزی و سلسله قیمت در بازار سیاه به چند برابر قیمت. ده ها شیوه دیگر مثل ممنوع کردن تحویل لباس توسط خانوادهها به زندانیان و مجبور شدن زندانیان به خرید لباس و ملحفهای گران قیمت بیکیفیت بنیاد حامی و اخاذیهای ماموران شعبه حزب. این سلسله گزارش ها و یادداشت ها به قصد به تصدیل کشیدن آنچه در بزرگترین زندان خاورمیانه رخ میدهد نوشته شده است. مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ که از 32 زندان نزدیک به هم تشکیل شده که هر یک را تیپ یا واحد مینامند و هر واحد 10 بند را در خود جای داده که هر بند 16 سلول و هر سلول 16 تخت دارد. تا امروز 5 واحد برای محبوس کردن انسانها آماده شده و بیش از 20,000 انسان با اتهامهای مختلف در اینجا حبس و تحمل میکنند. عوامل رژیم آخوندی یکی از بهانههای خود را از ساخت این زندان بزرگ اجرای طرح طبقه بندی و تفکیک جرائم اعلام کرده بودند، اما هرگز این مهم اجرا نشد و عدم اجرای تفکیک جرائم باعث شده سارق مسلح، فروشنده مواد مخدر، زندانی سیاسی و افرادی که به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه محکوم به تعامل حبس شدن یک جا باشند، معتاد و غیر معتاد، سالم و غیر سالم در یک بند محبوس باشند. اختلافگران و فروشندگان مواد مخدر کلاس در اتاقهایی که به هتل میمانند هستند و زندانیان سیاسی در سلولهایی که به شکنجهگاه میمانند و در این زندان خلافکار کوچک کنار خلافکارهای حرفه‌ای و سابقه دار تبدیل به یک خلافکار حرفه‌ای و خطر بزرگ برای امنیت جامعه میشه و شیوه های مختلف ارتکاب جرم و فرار کردن از معمولان قانون را اینجا میآورد و آلوده تر از روزی که وارد زندان شد جامعه باز میکرد. علاوه بر این طی سالهای اخیر بویژه پس از آبان 98 تهران بزرگ به شکنجهگاهی برای عدالتجویان و آزادی خواهان تبدیل شد و جوانهایی که به دلیل اعتراض به عملکرد واجبار دولت تدبیر امید متهم به اجتماع و تبانی علیه نظام شدهاند را نیز کنار این افراد خطرناک و خلفکار به رنج کشیدند و آنها در خطر آلوده شدن به مواد مخدر و آسیب دیدن از عراضل اوباشی که با انتخاب شکنجهگران رژیم مأمور به آزار معترضین شدهاند آسیب میبینند. عدم رعایت پسگیری جرایم و اجرا نشدن نهی طبقه بندی زندانیان باعث شده افراد سالم کنار افراد خلافکار قرار گرفته و آنها نیز آلوده شد. همچنین نگهداری بیمارها و معتادها کنار افراد سالم نیز آسیبی به تمام جامعه هم. در آغاز این قسمت باید به کار کشیدن بدون مزد و یا با دستمزد بسیار اندک از زندانیان در این زندان و همچنین فروش اجناس تاریخ مصرف گذشته و کالاهای قاچاق و بیکیفیت توسط بنیاد تعاون حامی به زندانیان اشاره. بنیاد تعاونی حامی علاوه بر ایجاد اردوگاه‌های کار اجباری در تمام زندان‌ها، سود کلانی از طریق فروش کالای قاچاق و اجناس تاریخ مصرف گذشته و گرانفروشی کسب می‌کند. جلسه سخنگوی دستگاه قضایی ریما خونی که مدعی اجرای عدالت است در مورد میزان دستمزدی که به هر کارگر زندانی در کارگاه‌های بنیاد تعاون و همچنین کارگر زندانی در بخش خدمات فروشگاه و تحصیلات توضیحاتی ارائه دهد. پس از مصاحبه با بیش از 200 زندانی که در کارگاه‌های بنیاد تعاون در زندان مشغول به کارند یا پیش در کار میکردن، دریافتیم که دستمزد افراد مبتدی کمتر از 100,000 تومان در ماه و دستمزد افراد حرفه‌ای حدود 20,000 تومان در ماه میباشد که این مبلغ با دستمزد تعیین شده توسط وزارت کار اختلاف شده. دستمزد میتوان هر هفته بیش از 30,000 تومان که وکیل بندا به حساب پول سخت از هر زندانی میگیرد را نیز حتی البته تعداد زیادی از کارگران زندان بدون دریافت هیچ دستمزدی و کاملا بدون حقوق در زندان کار میکنند. مهمترین دلیل برای بدون دستمزد کار کردن یا با دستمزد اندک کار کردن زندانیان ترس آنها از انتقال به زندانهای دورتر و سخت است. اینجا چند پرسش ایجاد میشود. به خصوص اینکه سود حاصل از بیگاری کشیدن از زندانیان به جیب چه افرادی میدهد و بنیاد تعاونی حامی که البته عملکرد آن کاملا مغایر با نام آن است توسط چه افرادی تأسیس شده است و میلیاردها درآمد از فروش اجناس تاریخ مصرف گذشته و کالای قاچاق به کجا میرود. پرسش مهمتر اینکه آیا اگر فرصت شغلی برای افرادی که امروز موجب شناخته شدهاند بیرون از زندان انجام میشد، آیا آنها باز هم به سمت اتکا و انجام خلاف می رفتن و به دلیل فروش چند شیشه مشروب محکوم به تحمل حبس می شدن؟ سیگار یکی از پرفروشترین کالاها در فروشگاه های زندان که علاوه بر استعمال آن توسط افراد معتاد به سیگار کاربردهای دیگری نیز دارد و از آن به جای پول نقد در داد و ستد های بین زندانیان استفاده می شود. برای مثال هر زندانی باید هر هفته 3 پاکت سیگار کنت به عنوان پول تخت به وکیل بند پرداخت کنند. هر بسته سیگار کنت 120,000 تومان در زندان به فروش میرسد با اینکه قیمت روی آن 8500 تومان است و البته این سیگارها همه کالای قاچاق توبیخ شده است که به جای انهدام به زندانیان فروخته میشود و پول تخت در هر بند متفاوت است. از یک پاکت تا حتی 10 پاکت در بندهای گربههای اشرافی که 10% از این پول معمولا بیش از 20 میلیون تومان در ماه هست به کارگران نظافتچی بابت دستمزدشان پرداخت میشود و باقی مانده بین وکیل و نوشههایش و زندانبانها تقسیم میشود و یکی از پولهای زورش که از زندانی دریافت میکند. علاوه بر پول تخت پول آرایشگاه نیز با همان سیگار کنتها پرداخت میشود. من یک نفر از بین زندانیان مسئولیت کوتاه کردن موی زندانیان و اصلاح ریش و سبیل آنها رو بر عهده دارد که معمولا یک دو پاکت سیگار برای آرایش و کوتاه کردن مو و یک پاکت برای ریش و سبیل ها دریافت می شود و البته حتی 10% از درآمد کار در آرایشگاه زندان نیز به خود آرایشگر نمی رسد و بخش عمده این درآمد به وکیل زن و رئیس زن در اصلاح می رسد. علاوه بر این آرایشگر معمولا بدون دریافت مزد مو و ریش سبیل زندانبانها را نیز باید اهدا کند. همچنین در اکثر برها زندانیان را مجبور میکنم پول تعمیرات را نیز بپردازند. تابستان امسال وقتی چیلرهای تیپ 5 خراب شد از هر زندانی دو بوکس یعنی 20 پاکت سیگار کنت به ارزش 26,000 تومان بابت تعمیر دستگاههای خنک کننده به چیلرها دریافت کرد. تیپ 1 که زندانیان توان پرداخت این مبلغ نداشتند هنوز چیلرها خراب است و زندانیان از گرمای شدید رنج میکنند. علاوه بر پول تعمیرات پول شام نهار صبحانه و مراقبان و افسران نگهبان و حتی پول سیگارشان را هم از زندانیان میگیرند. در آشپزخانه زندان نیز به جای استخدام پرسنل از زندانیان کار بیمزد کشیده میشود. البته به زندانبان ها می رفت. حتی از تعداد زندانی برای انجام کارهای خدماتی در دفتر رؤسای زندان استفاده می شود. بارها بدون مزد باید آبدارچی و آشپز ویژه رئیس زندان باشد. فقط با این وعده که به درخواستهایشان مبنی بر مرخصی و ملاقات زودتر رسیدگی می شود، آنها این کارها را انجام می دهند. دردناکتر از همه اینکه حتی دیوارهای این زندان نیز به دست خود زندانیان ساخته شده و این گونه حکومتها از جهل و نبود اتحاد بین مردم سوء استفاده می کنند و انسانها را مورد استثمار قرار می دهند. در سالهای نخست که فقط دو تیپ از این زندان راه اندازی شده بود، استعمال سیگار را ممنوع کرده بودند و تنها کسانی مجاز به مصرف سیگار بودند که حاضر باشند برای ساخت دیوارهای تیپهای بعدی بدون دستمزد و فقط در ازای دریافت هر روز 4 نخ سیگار بندایی کنند. هنوز همین بیگاری کشیدنها ادامه دارد. ابتدای هر ماه شخصی به نام حاجی عباس تیموری از عوامل مؤسسه غارتگر و راختن حامی به زندان تهران بزرگ میآید و زندانیان میگویند اگر حاضر به کار در کارگاه‌های سلیبوسی باشند میتوانند به زندان اروین و اگر حاضر به کار در کارگاه‌های بسته‌بندی باشند به زندان درجه شهر متعرض شوند. تحمل هر در زندان‌های اروین و گوهردش تفاوت‌های ویژه و برجسته نسبت به زندان تهران بزرگ دارد. نخست تسهیل ملاقات، تسهیل در ملاقات، آسان‌تر شدن ملاقات برای خانواده به ویژه در زندان اروین، کاهش هزینه رفت آمد به زندان به این دلیل که زندان اوین در شهر است و برای خانواده ها رفتن به این زندان هزینه و دشواری کمتری را در بر دارد. دوم، کاهش هزینه های روزمره به ویژه رهایی از بحران نبود آب و آشامیدنی در زندان تهران بزرگ. هر زندانی در مجتمع تهران بزرگ مجبور به پرداخت بیش از 30,000 تومان در ماه برای خرید بطری های آب معدنی است، زیرا آب لوله‌کشی خنگر قابل آشامیدنی است و بسیار بدبو شده. هر بطری آب معدنی بسیار بیکیفیت در فروشگاه 3,000 تومان و در بازار سیاه چند برابر این قیمت به فروش میرسد. با توجه به اینکه زندان اوین در شهر است و دفتر لادیانان ناظر زندان به آن نزدیک است، اندک نظارتی بر عملکرد ماموران زندان است. این زندان دورافتاده تهران بزرگ که شجاعتی بر آنها نیست، به همین دلیل فجایع و جنایت زیادی رخ داده و رخ میدهد، مثل فاجعه به قتل رسیدن زندیات مهدی فلسفی و الیرضا شیرمحمدعلی و انفجار گاز حین پر کردن گاز فندق که باعث مرگ و سوختگی بیش از 10 زندانی شد. و نیز فاجعه دیگر یعنی تعرض و تجاوز به زندانیان ضعیف که به ویژه در تیپ یک بارها رخ داده و هنوز هم ادامه دارد. توزیع و فروش مواد مخدر نیست. توزیع مواد مخدر نیز در زندان تهران بزرگ بیش از سایر زندانهای استان تهران است. توزیع و فروش مواد مخدر نیز در زندان تهران بزرگ بیش از سایر زندانهای استان تهران است. شیشه قرص ویدیو، هروئین و گرد ترتیب پرفروشترین و پرمصرفترین مواد مخدر به قرصهای روانگردان در زندان تهران بزرگ است. هر شخص به خردمند و آگاهی که حتی یک هفته در این زندان باشد در میابد این حجم از مواد مخدر به وسیله زندانی و حتی مراقبان نیز وارد زندان نمیشود، زیرا بازرسی برای افراد عادی بسیار جدی و سختگیرانه است و در چند مرحله هم زندانیان و هم مراقبان و افسر نگهبانان بازرسی میشوند و حرفه‌ای به این افراد فقط چند گرم میتوانند با خود به درون زندان و بندها بیاورند. و 4 کیلو هروئین که مصرف یک هفته یکی از بندهای تیپ یک این زندان است چگونه و وسیله چه افرادی وارد بندها میشوند، اینا نیز خیلی راحت میتوان کرد. همیشه پای سپاه پاسداران درمیآورند ماموران حفاظت اطلاعات و اطلاعات سپاه که برای مبارزه با مواد مخدر قوت میگیرند خود عوامل و ماهیای اصلی فروش مواد مخدر به سس و بدبوی میمانند که مشابه این سوسیس های بیکیفیت را هرگز در بازار ندیدیم و حتی با دندان های آخرین نیز نمیتوان آنها را شلید. میگویند اینها سوسیس آلمانی است، اما به نظر گوشت گرده های همین ناحیه شمشم و فشافوی است که البته بیشباهت به شرم هم نیستند، زیرا واقعا جریدن محصولات چرمی آسان تر از این است. دو بدل هفته خوراکی شبید و عدسی با عدس هایی که یک مرحله از عدس دیف هست هم سفر است و به واقع باید آنها را خورده سنگ های عدس نمانامی به زندانیان میدهد که یک قاشق خوردن از این خوراک مساوی با چند روز ذلت است، زیرا اسیدی که معده ترشح میکنند برای هضم خورده سنگ ها مناسب نیست. از مجموع چهار وعده نهار و شام که طی یک هفته به زندانیان داده می شود فقط چهار وعده که برنج و خورشت است قابل خوردن است، اما با این چهار وعده که کیفیت نسبتا قابل تحملی دارد